بسم الله الرحمن الرحیم.
در دوره‌های قدیمی‌تر که تجارت جهانی به این معنای امروز با این امکانات و رسانه‌ها و با این سرعت و با این ابعاد نبوده، طبیعتاً مفهوم تولید داخلی یا خارجی یا تجارت خارجی ابعادش مثل الان نبود که مثلا شما بگید یک باب مخصوص راجع به تولید ملی مثلا باشه. البته روایات و آیات زیادی به نحو عام به مسئله تولید ملی و تولید داخلی و نقش کار در اون تاکید دارن. بسیاری از آیات و روایات ما داریم که از ابعاد مختلف به مسئله کار و تولید نگاه کردن، از بعد مثلا عزت و استقلال یک کشور، جامعه اسلامی، اینکه دشمن از زاویه اقتصاد به شما ضربه نزنه، شما رو تحریم نکنه، شما رو به خودش وابسته نکنه، نتونه شما رو تحت فشار قرار بگیره. مثلا اگر آیه نفی سبیل در قرآن ذکر میشه، این مراد فقط عزت و استقلال نظامی و سیاسی نیست، استقلال و عزت اقتصادی، خودکفایی اقتصادی هم هست که خداوند اجازه نداده است که کفار هیچ نفوذی، سبیل یعنی نفوذ، یعنی راه نفوذ، هیچ نفوذی و سلطه‌ای بر جامعه اسلامی داشته باشند. خب این سلطه، این سبیل و نفوذ هم از منظر نفوذ و سلطه سیاسی است، نظامی است، فرهنگی است و از جمله اقتصادی است. یا وقتی قرآن شریف می‌فرماد اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر ظرفیت جدیدی از قدرت که میتونید فعال کنید در برابر دشمنان اسلام و مسلمین آماده کنید، اعد و واجب است فعال کنید این ظرفیت ها رو، ظرفیت های داخلیتون رو، جهانیتون رو فعال بکنید تا ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمن خدا و دشمن خودتون رو بترسانید که اینا جرأت نکنن شما رو مورد حمله قرار بدن. حمله این خب معمولا بیشتر قوه، وقتی میگن قدرت، قدرت نظامی به ذهن میاد، شاید هم در درجه اول همون، اما فقط اون نیست. اعدو لهم، بعد میفرماد مستطعتم، با هر تا هر چه توان و استطاعت دارید. قوه، قدرت شامل قدرت اقتصادی است، قدرت علمی است، قدرت نظامی و تسلیحاتی است، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت رسانه‌ای، قدرت هنری، قدرت صنعتی و تکنولوژیک، هر چه که باعث میشه دشمنان به شما طمع نکنن، سوار شما نشن. خب از جمله مصداق این آیه یکیش هم همین بحث تولید و کار داخلی این هاست. بنابراین اگه از این زاویه نگاه کنید که الا ماشاءالله ما آیات و احادیثی داریم از جمله از امیرالمومنین علیه السلام و از همه حضرات اهل بیت سلام الله علیهم که تولید قدرت را و تولید ثروت رو، تولید علم رو برای جامعه و امت اسلامی یک فریضه و واجب شرعی دانستن، یک عبادت جهاده. اصلا تعبیر مجاهد که در مورد مولد اقتصادی بارها در روایات ذکر شده، حتی از کوچکترین اشل مجاهدت اقتصادی که تلاش فرد برای تأمین زندگی خودش یا خانوادش باشه، اینم به فرمان جهاده، عبادته. فرمودن هر کس داره تلاش میکنه که از راه مشروع، بدون قاپیدن لقمه دیگران، بدون قصب حقوق دیگران، یعنی از راه مشروع معیشت خودش و خانوادش رو تأمین کنه، کل مجاهد فی سبیل الله. این انگار داره در خط مقدم در جنگ بدر و احد در رکاب پیامبر و پیش چشم پیامبر جنگیده و شهید شد. حتی کلمه شهید داره. همون کسانی که تولید ثروت میکنن، تولید خدمت، تولید کالا، تولید قدرت برای جامعه اسلامی، برای خانوادهشون، برای خودشون، تا تحقیر نشن تو جامعه، فقیر نشن و تحقیر نشن، اینها کل متشهد به دمه فی سبیل الله، مثل کسی که خونش در راه خدا ریخته شده، یعنی با نگاه کاملا آخرتی و معنوی و عدالت محور، نگاه توحیدی، دعوت صریح عبادی جهادی میشه به تولید ثروت، تولید علم، تولید قدرت، تا تولید معنویت و فرهنگ در جامعه، تولید عزت. می‌فرماید اگر کسی کار میکنه برای اینکه تحقیر نشود تو جامعه، این در حال عبادت خداست. اصلا دعوای اهل بیت با جریان صوفیه، جریان های صوفیه انحرافی، معنویت های انحرافی، یکیش هم اینجا بود. اونا میگفتن که هر نوع تلاش معطوف به دنیا و کار اقتصادی، این دنیا زدگی است، این فاصله گرفتن از معنویت. چنانچه شکل دیگرش هم میبینید که تحت عنوانی که آقا هر کاری که شما بخواید رو زمین تو دنیا انجام بدی، زمین رو آباد کنی، این مدرن زدگی و مدرنیت زدگی است. اینا هر دوش غلطه. بستگی داره که تو با چه نگاهی، با چه هدفی وارد چه کاری شدی، انگیزه تو و روش کار تو و هدف تو چیست. اون که امام علیه السلام دارن کار میکنن روز تابستان داغ تو بیابان، بعد یکی از این به اصطلاح معنویون اینجوری میاد و به سری تکان میده که آها شما مطمئنی پسر علی هستی؟ جدت علی اهل دنیا نبود. حالا علی که هزار برابر اینا همه کار میکرد، نخلستانه های مدینه بسیارش رو علی آباد کرد، چاهای اطراف مدینه رو علی میکند، دنیا رو علی آباد کرد، منطقه با اهداف الهی. چاه میکند، خودش نمی آشامید، تشنه می آمد بیرون، وقف فقرا، وقف در راه مانده ها، مسافران، بردگان، اینا میکند. خب اونجا امام بهش فرمودن که اصلا تعریف من و تو، ما و شما از دنیا و آخرت با هم متفاوت. تعریف ما و شما از امر مادی و امر معنوی با هم فرق میکن. تو فکر میکنی هم کس داره تو دنیا کار میکنه، کار ما رو ماده داره کار میکنه، این مادی است، نتیجهش اینه که جناب‌عالی میشی معنوی مفخور. معنویت از نظر تو آخرت گرایی مساوی است با کار نکردن، فقیر ماندن، بیمار ماندن، مفلوک شدن، ذلیل شدن در برابر دیگران، در برابر ثروتمندان، تحقیر شدن، وابسته شدن. ولی از نظر ما کار کردن و تولید این عبادت و جهاد فی سبیل الله. گفت اگه الان شما بمیری، به امام باقر علیه السلام گفت اگه همین آن سر کار اینجا عرق می‌ریزی زیر آفتاب، اینقدر اهل دنیایی، باز ول نمی‌کنی، چسبیدی به دنیا، اگه همین الان بمیری جواب خدا رو چی میدی؟ امام باقر فرمودن خداوند عرض خواهم کرد خدایا در راه، در حین عبادت تو مردم، در حین عبادت تو مردم. آباد کردن دنیا عبادت است. قرآن کریم می‌فرماید که اصلا در سنت تکوین، تکوین الهی، خداوند جزء فلسفه خلقت انسان یکیش آباد کردن زمینه. این آیه قرآن، باید زمین رو آباد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره هود آیه 61، سوره مبارکه هود. هو انشأکم من الارض، خدا شما را از زمین ایجاد کرد. عناصر بدن شما همون عناصر خاکه، بدن شما خاک میشه، بدن شما از خاک داره تغذیه میکنه، این بدن همون خاکه. انشأکم من الارض، خداوند شما را از زمین و از خاک انشاء کرد و پدید آورد. بلافاصله و استعمرکم فیها، و شما را مأمور به آباد کردن زمین، به مأموریت آباد کردن زمین گماشت. استعمره، استعمار یعنی چی؟ باید آباد کنی، ازت آبادی میخواد. این کلمه استعمار هم کلمه خوبیه، غربی‌ها روی همه جنایتشون اسمای خوب می‌ذارن. گفتن ما می‌خوایم شما رو آباد کنیم، استعمارگریم. استعمارگر خیلی چیز خوبیه. اصلا خدا خواسته همه بشر استعمارگر باشن. گفته زمین رو استعمار کنید، یعنی آباد کنید. خب خداوند به لحاظ تکوینی ما رو از خاک خلق کرد، قرآن می‌فرماد، و به لحاظ تشریعی ما را به آباد کردن زمین مأمور کرد. حالا شما اسمش بذار توسعه، پیشرفت، تمدن سازی، اقتصاد، معاش، هر چی اسمشو میخواید بذار، منتها با این دیدگاه، با این خداشناسی، با این طبیعت شناسی، با این انسان شناسی، که همه سرنخش برمیگرده به خدا. راجع به فلسفه شب و روز حتی خدای متعال از جمله اشاره میکنه به مسئله کار و تولید. میفرماد جعل النهار نشورا، خداوند اصلا روز را قرار داد و خلق کرد برای کار. نشور یعنی کار و جنب و جوش، نشر، یعنی پراکنده شید، مثل مورچه ها دیدید از دونشون یه مرتبه بیان بیرون همه پخش و پلا میشن، هر کسی میره دنبال کارش. خدا میفرماد که روز رو از جمله برای این قرار دادم که از خونه ها بزنین بیرون، بدوین بریم کار سر کاراتون، برید دنیا رو آباد کنید تا زندگیتون تامین بشه. یا میفرماد یکی از رحمت خدا رو قرآن میخواد معرفی کنه، میفرماد و من رحمته، یکی از نشانه ها و مصادیق بارز اینکه خداوند عاشق شماست، رحمت نه مهربانی، یکی از علامت هایی که میخواید بفهمید خدا چقدر شما رو دوست داره، انسان ها رو، بشر رو مورد رحمتشید، عاشقتونه، محبت داره به شما، چیه؟ جعل لکم اللیل و النهار، زمان رو به شب و روز تقسیم کرده برای شما. اگه همش شب بود چیکار میکردید؟ اگه همش روز بود چیکار میکردید؟ برای چی؟ لتسکنوا فی، شب رو گذاشت برای آرامش، برای تجدید قوا. روز رو برای چی گذاشت؟ ولی تبتغوا من فضله، ابتغا یعنی دویدن دنبال یه چیزی، جستجو، کنکاش. روز رو گذاشت برای که بدوید دنبال فضل الهی. فضل الهی چیه؟ ثروت، قدرت، همین علم، پیشرفت، اینها مطابق روش مشروع اخلاقی و الهی. خب این نگاه اسلامی است. دنیا زدگی، دنیا پرستی، حب دنیا کفره، نه خود دنیا. صنعت و کشاورزی و علم و ازدواج و هنر و اینا هیچ کدوم دنیا نیست، اینا مزرعه الاخره است. بستگی داره به هدف تو، به روش تو. من هدفت چیست، روشت چیست. وقت کار میتونه بشه عبادت، میتونه بشه زلالت و جنایت، همه کارا همینطور. بعد به طور خاص البته ما راجع به کار از ابعاد مختلف، راجع به کار و تولید رویکردهای متعددی داریم در مفاهیم اسلامی. رو راجع به آثار اخلاقی کار، یعنی اصلا شما به لحاظ اقتصادی هم به کار احتیاج نداشته باشید، در روایات ما مفاهیم اسلامی اینه که بازم باید کار کن، برای که ما فقط یک بعد نیاز به کار بعد اقتصادی است. ما اگه کار نکنیم گرسنه میمونیم، وابسته میشیم، فقیر میشیم، پس واجب است کار کنیم. یک دلیل شرعی برای کار تأمین معیشت و اقتصاد. دلیل دوم دلیل اخلاقیه، بیکار فاسد میشود و فاسد میکند. اینا در روایات ماست. فرمودن هر جا بیکاریست، بیاریست، بیمسئولیتیست، اونجا فساد و گناه و ظلمه. حتی یک جوانی آمد پیش پیامبر، خیلی جوان اخلاقی، متدین، اهل عرفان، با ادب، خیلی عالی، 20 نمرش تو همه گزینش‌ها قبول میشد. پیامبرم پسندیدنش. بعد که رفت پرسیدن راستی، نپرسیدن چی کار میکنه، گفتن هیچی، بیکاره. علی‌رغم همه اون نقاط مثبتش، پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشم افتاد، ارزش نداره، بیکاره. یعنی چی بیکاره؟ همه باید کار کنن، یا کار بدنی، کار فکری، کار علمی، کار فرهنگی، کار مدیریتی، باید یه کاری بکنی، یه خدمتی به جامعه باید بکنی، و الا نونی که میخوری نون مسئله داره، مگر کسانی که نمیتونن کار کنن، بیمار، کودک، پیر و یا این قبیل مسائل که خب اونا نمیتونن کار کنن، اونا فقط حقوق دارن بدون منت، تکلیف ندارن. اما بقیه هر کس حقی داره تکلیف داره. مکاسب محرمه، شغلهای حرام، شغلهایی از جمله که بدونه که به جامعه خدمتی بکنی داری یه چیزی از جامعه میگیری. در رأسش ربا و معاملات ربویست. ربا ثروت است که ما به ازایش هیچ کاری صورت نگرفته، حرامه. رشوه، اختلاس، غصب، دزدی، قمار، اینا چرا حرامه؟ برای که در هیچ کدوم از این فعالیت‌ها، در همه این فعالیت‌ها پول و سود آمده، اما در ازای اونا هیچ کار مثبت درستی برای جامعه صورت نگرفته. کار به این معنا اصالت داره. البته این کار هم انگیزه و مبدأش مهمه که چرا کار میکنی، هم روشش به روش حرام داری پول در میاری یا حلال، مشروع یا نامشروع، یعنی اخلاقی یا غیر اخلاقی، یعنی انسانی یا غیر انسانی، یعنی عادلانه یا متجاوزانه به حقوق دیگران. یکی دیگه در روایت ما داره کار اصلا برای سلامت جسم شما لازمه، یعنی اصلا تو فرض کن مرفه احتیاج به کار نداری به لحاظ اقتصادی، بدن تو احتیاج داره کار کنه و الا بیمار میشه. میدونی الان بیشتر بیماریایی که ماها داریم بیماریای ناشی از کمکاری و مفخوری ها، همین بیماریایی که امثال بنده به این سن میرسن، فشار خون، نمیدونم اسید، نمیدونم اوریک، قوره، قند، نمیدونم پوره، همین انواع اقسام مرضایی که هست، چیه فشار خون، اینا همه بیماریهای کمکاری و پرخوری و پرخوابی است. بیماری غنازدگی، بیماری هایی که مربوط به شکم های سیره، یه بیماری هایی مال فقراست، ویتامین کم دارن، کالری کم دارن، اینا ها اونا مال یک اشخاصی کم، ولی بیشتر بیماری ها تو جوام مال الان آدم هاییست که از فرط زیاد خوردن و کم کار کردنه. خب ما در روایات داریم که آقا به دلیل به خاطر معاش و اقتصادتون باید کار کنید، به خاطر عزت اجتماعیتون که وابسته به دشمنانتون نشید، نتونن تحریمتون کنن، خود کفا باشید، نتونن تحقیرتون کنن، باید کار کنید، انواع کارها اقتصادی، علمی، فرهنگی، چه چه چه، برای که بر شما مسلط نشن، برای که به لحاظ اخلاقی رشد کنید باید کار کنید. آقا روایت داریم که فرمودن بعضی گناهان شما با هیچ استغفار و دعایی بخشیده نخواهد شد جز با کار و عرق ریختن. دقت میکنید؟ فرمودن بعضی گناهانتون هست کفارش فقط کاره، باید کار کن، باید عرق بریزی، باید زحمت بکشی. آثار تربیتی اخلاقی فردش خیلی مهمه. فرمودن هر جا بیکاری هست گناه و فساد میاد، آثار تربیتیش. مسئولیت پذیر، کسی که کار میکنه احساس مسئولیت میکنه، کسی که کار نمیکنه نمیکنه. چرا پیامبر آمدن خیلی جالبه ای از جنگ با امپراتوری روم برگشتن، مردم آمدن به استقبال، استقبال رزمنده ها، همه جمع، هم رزمنده ها و خانواده هاشون، هم مردم، هم موافق، هم مخالف، هم ضد انقلاب، هم انقلابی، هم غیر انقلابی، همه هستن جلوی همه. پیامبر اکرم وقتی که میرسن به اولین گروه استقبال کنندگان که میرسن، از اسب میان پایین، یک پیرمرد عمله کارگری اونجاست، بیلش هم دستشه. پیامبر میخوان بگن تو که پیرمردی نتونستی بیای جهاد بکنی، فکر نکن تو مسیر حق نبودی، نتونستی شمشیر بزنی، اما بیل دستته. برای تویی که نتونستی شمشیر بزنی و بیل دست گرفتی، این بیل همون شمشیر توست. و پیامبر دست این پیرمرد رو گرفتن که همه میدیدن، همه داشتن نگاه میکرد، پرسیدن چیه دستت؟ گفت مثلا بیل کلنگ هرچی هست، با او دارم زندگی خانواده هم رو تأمین میکنم. پیامبر جلوی همه دست این کارگر رو میبرن بالا، همه میبینن، بعد میارن پایین دستش رو میبوسن و دوباره میبرن بالا و میگن این دستی است که آتش او را مس و لمس نخواهد کرد، دستی که کار میکنه جهنم رو نخواهد دید. مفتخورا میرن به جهنم، انگل صفتا میرن، مصرف کننده های بیش از نیاز میرن به جهنم، اسرافگران، اونایی که کار و تولید میکنن و تا وقت تا جایی که نیاز دارن و میتونن و مصرف میکنن در حد نیازشون، نه بیشتر، اینا بهشتی هن. روایات ما داریم از پیامبر و اهل بیت، از امیرالمؤمنین سلام الله علیهم، که بعضی گناهکاران مثلا یه سری گناهایی داشته، اینا خیلی آدم با تقوایی نبوده، به خاطر که تو دنیا زیاد کار کردن خداوند میبخشش، به خاطر که زیاد زجر کشیدن و کار کردن، دو شیفته سه شیفته کار میکردن، اینا رو خداوند بعضی از اینا رو میبخشه. یه خود این کار و زحمتی که کشیدید، این کفاره بعضی از گناهان شماست. مشکلات معیشتی، پس ابعاد مختلفی داره مسئله توصیه به کار در برابر دو گروه. یکی به اصطلاح معنویونی که میگن آقا هر کس میره تو طبیعت کار میکنه، این دنیا زده، این مدرنیته زده است، یا مثل اون معنویت های انحرافی که به امام باقر و حرف رو میزنن. در طرف مقابل تفکر سرمایه‌داری و مدرنیته مادی غرب که فقط کار و فقط برای سود، اصالت دنیا، اصالت سود، پول پرست، دنیا پرست، طبیعت پرست، نفسانیت محض، با نفسانیت میره سراغ کار و اقتصاد و صنعت و تکنولوژی. اینا هر دو تا خط انحرافی هستند که به جهنم ختم میشن. در تفکر اینا میگه آقا کار و نظم، تلاش، برنامه ریزی، مجاهده، اما هدفت، هدف خدا، آخرت، روش، روش عدالت، عقلانیت، معنویت. کار میکنیم اما معنوی، کار رو عبادت میکنیم، به سوی هر نوع سودی هم نمیریم. پس اینا از حالا ابعاد دیگه هم داره که انشالله در این صحبت اگر بتونم اجازه‌ام عرض میکنم. یه عبارت از امام، چند تا مطلب آوردم براتون. یکی از امامه که به همین مسئله تولید اقتصادی و تولید علم داخلی توجه داره. امام میگه که یکی از ضربات بزرگی که استعمار غرب، انگلیس ها، امریکایی ها اینا به ما زدن از طریق شاه زمان حکومت پهلوی این بود که میگه ضربه اصلی که اینا زدن، حتی مهمتر از ضربه اقتصادی، یه ضربه روحی فرهنگی بود که به تمام نیروها و متخصصین داخلی حالی و تلقین کردن که شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید، شما نمیتونید تولید داخلی بکنید، بی نیاز بشین از ما. میگه این رو به همه تلقین کردن و اغلب باور کردن. میگه شاه ضربه ای زد به روحیه پزشکان ما، طوری برخورد کرد که برای یک کوچکترین عمل جراحی باید برن خارج، در حالی که همین دانشجوی ما تو خارج رفته بود بین دانشجوی پزشکی اونا شاگرد اول شده. ولی اینجا ببین آقا اینا بین با اینا نمیشه. میگه این نقشه برای تضعیف روحیه متخصصین ماست که همه باور کنن ما عقب افتاده این در همه زمینه ها و باید عقب افتاده بمانیم. و امام میگه انقلاب یعنی ما در همه رشته ها باید از همه جلو بیفتیم و میتونیم با حفظ مسلمانی. میگه وقتی اشراف و یال و کوپالدارا و حاکمان مردم خودشون رو به حساب نمیارن در اغلب کشورهای دنیا، اینا شدن رئیس و به بقیه الهام میدن و دستور میدن، اینا معمولا تیپشون اینجوری در برابر قدرت‌های بزرگ خارجی، در برابر قدرت‌های خارجی خاضع و ذلیلن، جلوی نیروها و متخصصین داخلی گردن کلفت و تحقیر کننده. اینا تیپشون اینجوری. میگه اصلا شما در همین رژیم شاه ببینید، وقتی با سفیر کشورهای خارجی میآمد، یک سفیر به شاه مملکت توهین میکرد، صدر اعظم و نخست وزیر ایران رو زمان شاه، سفیر میآمد یقش رو میگرفت میکوبیدش به دیوار، بهش دستور میداد. همین آدمی که اینقدر ذلیل بود پیش او، بعد میآمد بیرون با متخصصای داخلی، بازاریا، مردم، اینا همه چنان توهین‌آمیز و تحقیرآمیز حرف میزد که ظلم میکرد و توهین میکرد که اصلا همه میگفتن اینا تو دنیا کی حریف ایناست. امام میگه این مصیبت. این وقتی که یک ملت رو تحقیر کردی، گفتی شما نمیتونین، ما نمیتونیم، خب این دیگه دنبال تولید داخلی و کار و خلاقیت و ابداع و اختراع و اینا نیست که، وامیده و هی ضعیف و ضعیفتر میشه. میگم ارتش رو میگفتن باید کارشناساش از آمریکا بیان، از اسرائیل بیان، از انگلیس بیان. کارخونه های ما میگفتن کارشناس و طراحش باید از اونجا بیان. اینا میخوان تا آخر نگذاشتن که ما خودمون بفهمیم چیه قضیه. حتی یکی از افسرای ردبالای ارتش که آدم خیلی شریفی هم بود، تو جنگ هم خیلی خدمت کرد، تو نیروی هوایی و هوا نیروز اینا بود، میگفت زمان شاه با پول خودمون اینا می آوردن، با پول خود ایران اینا رو استخدام میکردن، بعد اجازه نمیدادن یک کار کوچکی رو ما روی هواپیما یا روی هلیکوپتر انجام بدیم. مثلا حتی میخواد دو تا پیچ رو عوض کنه، یک کار ساده ای بکنه، ما رو بیرون میکردن که ما تا آخر بگیم بو چه خبره، ما هیچی نمیفهمیم، و بابت همون چقدر پول و امتیاز میگرفتن. خب این روش رو رهبری همین اواخر گفت که ایشون یک توری باید بذارن برای بعضی مسئولین، برن پیشرفته داخلی و نظامی و غیر نظامی ببینن، خود اینا هم خبر ندارن هنوز، بعضیشون میگن ما نمیدونیم، ما نمیتوانیم، برن ببینن اقلا که چه اتفاقاتی افتاده. امام میگه دانشگاهی که ما میگیم اسلامی و اسلامی، یک بودش همینه که دانشگاهی که غرب زمان رضاخان و شاه برای ما ساخت، کادر سازی برای خود استعمار و رژیم استبدادی بود. یعنی کسایی رو تربیت کنن که به جایی که کشور رو پیشرفت بکنه، کشور رو وابسته تر بکنن و وابسته نگر دارن. اصلا هدف اون نوع آموزش این بود، نه اینکه حالا هر کس تو دانشگاه بوده زمان شاه اینجوریه، نه، بسیاری از همین انقلابیون از همون دانشگاه اومدن بیرون، اما اونا با این هدفی کار کردن. اینا میخوان بگن که ایران نمیتونه خودشو اداره کنه، چطور میگه میخوام انقلاب ما به بقیه دنیا صادر کنم؟ اینا میخوان یه جوری ثابت کنن که اینا خودشون هم نمیتونن مشکلات خودشون حل کنن. یه عده در داخل هم متاسفانه به اینا کمک میکنن. امام میگه اگر بخواید اسلام و حکومت الله برقرار باشد و بشود، باید دست همه استثمارگران خارجی رو که استثمار اقتصادی میکنن این جامعه رو در از داخل و خارج قطع کنید و انگیزه الهی رو از دست ندید و هدف بدانید که هدف میلیاردها دلار تبلیغات و شایعه و دروغ و جنگ رسانه‌ای دشمن همینه که این ملت از خودش مایوس بشه و بگه من خودم نباید کار کنم و نمیتونم کار کنم و این قبیل. نظریه پردازان امپریالیسم اقتصادی سرمایه‌داری غرب چجوری توجیه میکنن که آقا اصلا شما احتیاج به تولید ملی و کار ندارید، ما یه اقتصاد سرمایه‌داری جهانی تعریف کردیم، شما بیایید جز این پروژه ما، اسمش هم گذاشتن تقسیم کار جهانی، جهانی شدن. میگه ببین شما نفت داری، کارگر ارزون داشته باش، اونجا اینو دارن، اونجا اونو دارن، اونجا الماس دارن، اونجا عمله دارن، اونجا زمین داری، اونجا آب داری، اینا همه چیز میشه، اون هم سرمایه بیاره، اینا ما هم رئیسیم، ما ریاست میکنیم، ما مدیریت میکنیم، تقسیم کار میکنیم، یک بازار جهانی و یک کارخانه جهانی تعریف میکنیم. درسته منافع بیشترش همش میره تو جیب ما، اما به شما هم میرسه چیزایی، معدنای شما هم فعال میشه، تولید داخلیتون هم اجمالا راه میفته، بیشتر ولو میره به سمت مونتاژ و واردات و اینا، ولی بالاخره خرجتون در میاد. اینو این یکی از نظریات به اصطلاح جدید به اصطلاح علمی است علیه اقتصاد مقاومتی و علیه فکر تقویت تولید داخلی و کار کار کار. برای که ببینید چیگونه بحث میکنن که اصلا مفهوم تولید خودکفا رو زیر سوال میبره، اسمشو میذاره تقسیم کار جهانی. اما تقسیم کار جهانی دو جوره، به یک معنا خوبه به یک معنا بد. معنای خوب اینه که شما بالاخره هر کشوری یک مزیت‌های نسبی داره به لحاظ منابع و معادن و نیروی کار و سرمایه و تخصصاش و اینا. مثلا ما نفت داریم، یکی نداره، یک کشوری باز نیروی کار متخصص مثلا داره، نفت نداره. اگه تقسیم کار به این معنا باشه که آقا ما همه یک با هم دیگه یک پروژه جمعی تعریف کنیم، اونجایی که مزیت نسبی منه به تو کمک کنم، اونجایی که تو مزیت نسبی تو به من کمک کن، بدون اینکه کسی بر کسی سلطه‌ای داشته باشد. بله ما تو تقسیم کار جهانی شرکت میکنیم، ولی منافع ملی، منافع خودمون رو باید در نظر بگیریم، نه اینکه ملت ما قربانی سرمایه‌داران غربی بشن. جهانی شدن به این معنی باشه بله. اتفاقا وقتی آخر از زمان حضرت تشریف بیارن همه چیز جهانی میشه، منتها جهانی عادلانه، همه جهان امنیت داشته باشن، همه جهان رفاه، همه جهان بیمه، همه جهان کار داشته باشن، همه جهان منزلت داشته باشن، همه جهان سیر باشن. این جهانی شدنه که اینا میگن همه جهان در خدمت ما. جهانی شدنه که ما میگیم و قبول داریم، میگیم همه جهان برابر، همه به هم خدمت کنن، همون اتفاقی که زمان حضرت خواهد افتاد. مثلا جامعه ایدئال جهانی ما همینه، ما اتفاقا قالب دهکده جهانیم، منتها کد خداش باید امام زمان باشه، اولیاء خدا باید باشن، کت خدا باید عادل و الهی باشه، نه شیطان، نه سرمایه داری. ما هم میگیم حقوق بشر جهانی، بله حتما، منتها کدوم حقوق بشر جهانیست و لیاقت جهانی شدن داره؟ ما میگیم اقتصاد جهانی، تقسیم کار جهانی، منتها اونه که شما میگید، ما هم میگیم لفظش یکیست، معناش کاملا گاهی در تضاد با هم قرار میگیره. آمدن بحث کردن که آقا شکل کلاسیک قطبی شدن تقسیم بین المللی کار نتیجهش حمله به استقلال و عزت ملت‌ها باشه، این رو تئوریزش کردن. شما می‌بینید همین الان هستن کسایی که الان تو حکومت هم هستن، رسما مقاله نوشتن اینا سالهای گذشته که اصلا مفهوم استقلال و وابستگی توهمه. اسمشو من نمیبرم، شاید خودتونم دیده باشید، گفتن که این حرفایی که کمونیستا گفتن و یاد ما دادن و جهانی، ما همه باید باشیم در خدمت کت خدای جهان، و بالاخره اونا اربابن، ثروتمندترن، قدرتمندترن، تکنولوژیشون از ما قوی بیشتره، پیشرفته تره، اونا رئیسن، ما هم جزو مرعوسین و رعایای اینا باشیم. به خودم این تنش درست نکنه، ما مرگ بر کت خدا و مرگ بر اینا، چون خب مشکل درست میشه برام. ولی اینو آمدن به شکل روشن فکری و به اصطلاح آکادمیک آمدن اینو توجیه کردن، تئوریزش کردن، اینش بده. و یه عده هم تحت عنوانه که نظریه پیشرفت همینجا مطرحش کردن هم میکنن که آقا توسعه بدون هضم شدن در سیستم سرمایه‌داری جهانی به رهبری کاپیتالیسم غرب که شما میگید آمریکا یا صهیونیست ها فلان، بدونی اصلا امکان نداره، برای که تمرکز اصلی ثروت و قدرت و تکنولوژی و نظامیگری و سلاح دست اوناست. شما چطور میخواید با اونا درگیر شید که تو اتاق فرمان اقتصاد سرمایه‌داری جهانی هستند؟ با اونا درگیر شید و تو لحاظ اقتصادی هم بدون تنش، بدون تحریم اینا مشکلاتتون حل بشه. پس باید تسلیم شد و پذیرفت این نوع که اونا سرکارگرن، اونا اربابن، ما هم جزء کارگران باشیم، بپذیریم یک مسئولیتی تو این کارخانه سرمایه‌داری جهانی. این منطق گسترش سرمایه‌داری و جهانی شدن حاکمیت سرمایه‌داری غرب که آقا شرایط تقسیم بین‌المللی کار اصلا متحول شده. شما این میگی تولید داخلی، کار اقتصادی، اینا یعنی چی؟ استقلال اصلا یعنی چی؟ خودکفایی اصلا، میگن خودکفایی مسخره است. اصلا هیچ ملتی نه باید خودکفا بشود، نه میتواند خودکفا بشود، نه معقول و مفید است که خودکفا بشود. بعد میگیم خودکفایی یعنی چی؟ میگه یعنی انزوا، یعنی قطع رابطه با همه اقتصادهای دیگه، یعنی خودمون از اول چرخ اختراع کنیم، خودمون همه چی رو خودمون تولید کنیم، خودمون مصرف کنیم، انگار تجارت خارجی تعطیل. در حالی که مفهوم استقلال این نیست. استقلال یعنی شما رابطه اقتصادی با تمام جهان داشته باش، حتی تقسیم کار جهانی تو حوزه تولید را معقوله، منتها در تمام این موارد نباید سلطه پذیر باشی، نباید اتاق فرمان اقتصاد تو در اختیار دشمنان تو و بیگانگان باشه که هر وقت میخوان بیخی خیلتون رو بگیرن ملت شما رو استثمار میکنن، چون که دو قرن دارن جهان اسلام رو استثمار میکنن، غارت میکنن. اجازه نده غارتت کنن، اجازه نده تحقیرت کنن، اجازه نده به نفع خودشون مدیریتت کنن، اجازه نده منافع ملی شما رو، منافع مردم شما رو قربانی کمپانی‌های سرمایه‌داری کنن. اینه مسئله. ولا استقلال به معنی انزوا نیست. استقلال یعنی من میام تو کار جمعی مشارکت میکنم، اما اختیارم دست خودمه. اختیارم دست تو نیست، من برده تو نمیشم، تو هم برده من نشو. ما قرار نیست رابطه‌مون رابطه ارباب و برده باشه، رابطه برابر. بله یک چیزایی شما داری ما نداریم، چیزایی ما داریم شما ندارید، معامله میکنیم، تعامل جهانی. اصلا با جهان قرن بودیم که بخوایم آشتی کنیم با جهان، یعنی آشتی با جهان. کسی با جهان قرن نبوده، با 3-4 تا قدرت سلطه‌گری که جهان رو به خاک و خون کشیدن و غارت میکنن با اینا مشکل داریم و تا آخرم خواهیم داشت. اینا که جامعه جهانی نیستن، اینا مزاحمان، مزاحمین جامعه جهانی هستند، انگل های جامعه جهانی هستند. حالا این تعبیر ببینید، میگن که آقا شکل های کلاسیک قطبی شدن که میگفتن یه اقتصاد کانونیست بقیه اقتصاد پیرامونی هستن، این حالا دیگه مزمحل شده و یه شکل جدیدی حالا از ارباب و رعیتی در اقتصاد جهانی مطرحه، اون شکل منسوخ شد. ولی 5 تا محور تو هر نظام، تو اقتصاد هر جامعه‌ای هست که اگه این 5 تا دست خودت نباشه، هرچم کار بکنی داری تو کیسه او میریزی، نه کیسه ملت خودت. من راجع به اینا بحث کردم، من چون میخوام به روایات برسم وارد جزئیاتش نمیشم. اما اینکه جهانی شدن جدید اثر مدیریت اقتصادی دولت‌های مستقل رو تحلیل ببره، یعنی دیگه تحت عنوان اقتصاد جهانی کاری بکنن که هیچ ملتی نتونه بگه من به نفع من، به نفع ملت من نیست، ملت ما نیست که وارد این نوع معامله بشن. دیگه کسی نتونه بگه، دیگه ما و ملت مای وجود نداره، یه ارباب بقیه رعایا. یه وقت جهانی شدن به این معنی سالا قدیم قرن 19 و حتی 21 شکل، الان اواخر قرن 20 تا الان به بعد باز شکلای جدیدتر با این تحولاتی که تو حوزه انفورماتیک و رسانه ها و اینترنت و تجارت جهانی اینا پیش آمده، که اصلا شکل تجارت نه محتواش، شکل تجارت من فکر میکنم تا 40-50 سال دیگه در سطح جهان به کلی زیر و رو شده. یعنی تا 50 سال دیگه شیوه هایی از تجارت جهانی اتفاق میفته و حاکم میشه در دنیا که در طول تاریخ بشر تا الان سابقه نداشته، از طریق همین رسانه و ارتباطات تو این حرفا. ولی محتواش هموناست، هیچ فرقی نکرد، محتوا همونه، ربا همچنان رباست، غصب همون غصب است، احتکار همونه. دقت میکنید استثمار معنا داره، همون معنا رو مطابق گاهی پیچیده تر میشه، بعضی البته بازی میخورن. حالا شیوهی که خودشون از قلمشون گاهی در میگه اینه، میگم به موجودیت تو این شیوه جدید سلطه سرمایه‌داری جهان بر بقیه، که آقا شما کار مستقل، تولید ملی، خودکفایی، حرفا مسخره است اصلا. به این شکل که قبلا خیلی سریع مینشست یه اقتصاد حاکم، مینشست روی اقتصاد کوچک وابسته، مینشست روش خفش میکردستن، حالا به اون شکل نه مقرون به صرفه است، نه میخوان به اون شکل باشه، نه میتونن. حالا به چه شکل؟ حالا مثل انگل باید بچسبی به بدن اقتصادهای ضعیف‌تر، ظاهرش هم بگی آقا تقسیم کار، ما هم کار میکنیم، شما هم کار کن، ولی بمکی، او کار میکنه، تولید میکنه، تو مصرف کن. اسمش هم هست جامعه جهانی، بازار جهانی، مشارکت جهانی، دقت میکنید، تجارت جهانی. شما در داخل کشور دیگه نمیتونید صحبت از کار و تولید مستقل و تولید ملی و حرفا صحبت کنید، اسمش هست، خودش نیست. شما شدی عملا کارگر کمجیره و مواجب اون کارگاه بزرگ سرمایه‌داری غرب. به موجودیت شما پایان نمیده صریحا، مثل انگل به بدن اقتصاد شما میچسبه. وقتی یک تضادهای تازه‌ای به وجود میاد که اینا تو قرن 18 17 19 اینا نبود، استثمار بود ولی این شکلش نبود، یا در این حد وسیع نبود. بعد هم میگن شما باید بپذیرید که غلبه بر این سیستم سرمایه‌داری غرب ممکن نیست. نظام سرمایه‌داری بعضیا فکر میکنن فقط یک نظام اقتصادیه، در حالی که اصلا اینطور نیست. یک نظام اقتصادی هست، اما یک نظام اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی ویژه‌ای هم داره که ازش لاینفکه. یعنی اینجوری نیست که اگر حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری بر اقتصاد شما تحقق پیدا کرد، نیروی تولید داخلی شما یا فلج شد یا در خدمت او قرار گرفت، فقط یک اتفاق اقتصادی افتاده باشه. نه، بلا فاصله معادل و ما به ازا او یک اتفاق سیاسی داره میفته تو اون جامعه، یه اتفاق فرهنگی اخلاقی. من یک مثال بزنم، همین برجام که الان مطرحه، همین هسته ای و توافق نامه، دشمن میخواد چیکار کنه؟ مدام داره تلاش میکنه این مسئله فقط نماد این قرارداد هسته این نماد یک تحول خیلی بزرگتری بشه، که اصلا اینگار سیاست جهانی ما عوض شد، سیاست خارجی، اصلا ایدئولوژیمون عوض شد. اصلا اینا میخوام بگن که آقا این مسئله در واقع آشتی حکومت ایران، تسلیم حکومت ایران، سازش حکومت ایران با آمریکا و صهیونیسم و غرب و همه اینا. مسئله فقط توافق هسته‌ای نیست، توافق در همه چیز است. و اینقدر وقیح که مقامات انگلیس و آلمان و فرانسه و اینا بارها دیدن میگن که خب چی شد قضیه اسرائیل، چی شد؟ بازم یک ارکستری می‌خواست، هیئت ارکستری می‌خواست از آلمان بیاد که بعضیشون اسرائیلی بودن، ایران مسکی فهمیدن راشون ندادن، نخست وزیر آلمان گفته یعنی چی نفهمیدین چی شد؟ قرار نبود دیگه از چیزا داشته باشیم، توقع نداشتیم. مقامات انگلیس فرانسه هم تو همین ایام چیکار کردین؟ خب زود گزارش بدین در عراق، باید در عراق و سوریه باید این کارا رو بکنین، این کارا رو نباید بکنین، باید برین با داعش، شما ما و شما با هم بریم با داعش مبارزه، یعنی شما برین بجنگین ما نگاه کنیم با داعش. باید چیکارش در یمن چیکار کردیم؟ رهبری که 10 بار میگه ما با شما جز در مسئله هسته‌ای مذاکره‌ای نداریم، میخواد از اون طرف بگه آقا مسئله هسته‌ای فقط ظاهرش هسته‌ای، باطنش همه نظام فرهنگی، رسانه‌ای، ایدئولوژی که شما باید زیر رو بشه. سرمایه‌داری یکم چیزیه، اگر اجازه دادی اقتصاد سرمایه‌داری غرب، صهیونیست‌ها، کمپانی‌های صهیونیستی بر تو مسلط بشن، برای تولید و تجارت خارجی و داخلی و بانکای تو و مبادلات تو و ارزش پول تو ارز و اینا اونا تصمیم بگیرن، برای واردات و صادرات تصمیم بگیرن، شما فقط یک تصمیم اقتصادی غلط نگرفتی. اگه نبض قیمتای بازار رو تو گذاشتی تو دست مقامات آمریکایی که هر وقت اونا بگن یه چیزی بگن ارز بره بالا، یه چیزی بگن بیاد پایین، تو فقط یک خیانت یا حماقت اقتصادی نکردی، یک خیانت سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، حقوقی هم کردی. این همه به هم مربوطه. بنابراین فکر نکنید مسئله فقط یک نظام اقتصادی است. اقتصادش بدون بعد اجتماعی و سیاسیش و حقوقیش اصلا قابل تصور و درک نیست. نحوه معاملات اقتصادی رو به این شکل انجام میدن که دولت سازی و دولت سوزی کنند. معنای خیلی کارا عوض شه. ببین تو وقتی که رفتی مثلا با یک کسی که میگی دشمن قطعی ماست، مرگ بر تو، بعد سر یک مسئله کوچیکی هی دست میدی، هی میخندی، هی جوک برای هم میگی نه اینا، خب حالا قضیه هسته ای تمام شد دیگه، تو روت میشه بگی مرگ؟ نه روت میشه بگی مرگ بر تو؟ میگه بابا ما که با هم رفتیم گپ زدیم خندیدیم تو کوچه ها، ما تو خیابونا رفتیم حال کردیم، بازم مرگ؟ بلا؟ بازم مرگ؟ دیگه هی دل بده و بگی و قلوه بستون و عکس یادگاری بگیر و اینا دیگه نیستش که توش دشمنه. این دشمن ماست، ولی او بلده چیکار کنه. ما ساده ایم، اونا بلدن. اون میدونه یک فیگور گرفتن جلوی دوربین و این فیلم، این عکس در رسانه های جهان که پخش بشه چه معنایی داره. یه مرتبه انقلابیون جهان در اطراف دنیا با خودشون میگن چی شد، چیکار داره میشه. اون میفهمه، ما نمیفهمیم. و بعد اینا توی قضیه هم به میخ هم به نعل میزنن عملیات دوگانه. وقتی میخوان که اقتصادهای از این طرف اتحادیه‌های مسلمین و مستضعفین و مثلا بازار مشترک اسلامی برای تولید و کار و حرفا پیش بیاد، یعنی حرفا چیه؟ دولت ملت، دولت‌های ملی، دو ملت ایران، ملت چی؟ حکومتون یه ملتین، یعنی چی اقتصاد فراملی؟ پس منافع ملیتون چی میشه؟ یه مرتبه اینجا ملیگرا میشن. بعد که روابط اینها رو با هم قطع میکنن، حالا میخوان اینا رو به خودشون وصل کنن، طرفدار جهانی شدن میشن. دیگه ملی بازی و ملی گرایی و هویت ملی، اقتصاد ملی، منافع ملی هیچ چیز نمیگن. آقا جهانی شدنی که شما میگین که درست در نقطه مقابل اون چیزی است که به عنوان منافع ملی و ملی گرایی میگفت. چون جهانی شدن یعنی اضمحلال ملیت، اضمحلال هویت ملی و ملی گرایی تو تعریف اینا. بنابراین این که عرض میکنم هم به میخ هم به نعل دوگانه، از یک طرف میگه آقا گسترش سرمایه‌داری اینجوری معنا میشد که اون فضایی که درش انباشت اقتصادی یک جامعه باز تولید میشه، فضای اقتصادیش باید منطبق بشود بر فضای مدیریت سیاسی اجتماعی، یعنی دولت در هر کشوری. اینجا تا اینجا بحث دولت ملت رو میکنن به اسم منافع ملی، جلوی تشکیل بلوک های اقتصادی فراملی در نقطه مقابل خودشون، مثلا جبهه مقاومت اقتصاد جهانی رو میگیرن، میکوبن رو. بعد دوران تازه که حالا به اسم میشه، حالا میخوان اینا رو بیارن زیر چتر خودشون به اسم ساختار بین المللی، ساختار نظام بین الملل، جهانی شدن. آقا فضای جهانی شده مدیریت اقتصادی نظام سرمایه‌داری مرزش با فضاهای ملی، فضاهای مستقل ملی در حوزه مدیریت سیاسی اجتماعی چیست؟ دیگه اینجا میبینی فضای وجود نداره. چون تو وقتی گفتی قدرت اقتصادی مستقل خودکفایی من ندارم، ها؟ چطور میتونی بگی من قدرت سیاسی اجتماعی مستقلی دارم؟ اصلا مگه میتونه یک ملت به لحاظ اقتصادی وابسته باشه به دشمنانش، به لحاظ سیاسی ادعای استقلال کنه؟ خب تو بگو، شعار بده، شعار بده. اون بیخی خیرتو میگیره، میگه بهت نون نمیدن، حالا هی بگو من مستقلم، تا 12 ساعت دیگه مستقلی. بعد که شکمت قار و قور کرد، دردت اومد، بعد خودت میفهمی مستقل نیستی. پس استقلال سیاسی، عزت سیاسی بدون استقلال و عزت اقتصادی نمیشه. این که در روایت حضرت امیر سلام الله علیه داریم که فرمودن استقن عن الناس تکن مثلهم. فرمودن اگر میخوای در ردیف اون کسایی باشی که تو رو فقیر و محتاج و وابسته به خودشون میخوان، مثل خود اونا باش، مثل اونا باش، بی نیاز شو از اونا. این دقیقا معنی این حدیث امام علی چیه سلام الله علیه. یعنی تو تا میخوای مستغنی باشی از دیگران، استغنه، استغنه یعنی استقلال. میخوای بی نیاز باشی، وابسته به اونا نباشی، بیخی خیرت افسارت دست اونا نباشه، هر وقت میخوان تحریمت کنن، هر وقت میخوان نکنن، هر وقت میخوان فشار بیارن، اینا اصلا کسی که تو بهش محتاج شدی لحنش عوض میشه با تو. تو این چه لحن حرف زدنی آمریکایی اینجوری تو رو میکنه؟ فیان میکنن قرن 19 مثل انگلیسی قرن 19 با بقیه حرف میزنن. ما اجازه نمیدیم با ملت ما یه توهین‌آمیز حرف بزنیم. میدونی چی بهش جرأت میده اینجوری حرف بزنه؟ این احساس که ما داریم میگیم آقا ما از نظر اقتصادی صنعتی یا بعضی از رشته‌ها چیه به تو وابسته. خب وقتی شما میکشی بیگی وابسته، یا وابسته باشی حتی نگی، بگی که باز بدتر، اینا هم میگن. وقتی یه باشی طرف اصلا لحن حرف زدنش با تو فرق میکنه، بهت میگه بشین اونجا بلند شو بیا اینور. ولی وقتی که تو مستغنی باشی مگه جرأت میتونه میکنه با تو اینجوری حرف بزنه؟ میگه آقا بفرمایید خدمتتون باشم. یعنی قدرت اقتصادی تو تعیین میکنه که دشمنان تو با چه لحنی با تو حرف بزنن. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که استغنا عن الناس تكن مثلهم. میخواد از دیگران مستغنی باش، خودکفا باش، وابسته نشو بهشون تا مثل خود اونا باشی، اجازه نده تحقیرت کنن. بنابراین اینکه آقا منطق منافع سرمایه مسلط اصلا ایجاب میکنه که اولویت رو باید بدید به مدیریت اقتصاد جهانی شده، اقتصاد جهانی شده هم تحت کنترل سرمایه‌داری ماست، وقت به زیان عملکردهای دولت ملی و منافع ملیتون تمام میشه، گفتمان ضد دولتی و ضد ملی یک مرتبه تئوریزه میشه، روشن فکری میشه، مفهوم استقلال وابستگی اینا همه مسخره میشه که آقا اینا همه توهمه، و وسائل ارتباطی مسلط که میخوان مداخلات میگن آقا ما میخوایم مداخلات اجتماعی دولت ها رو در بخش خصوصی و جامعه مدنی و ملت های خودشون کاهش بدیم. خب ارتباط دولت ملت ها رو به اسم جهانی شدن و به اسم حمایت از بخش خصوصی و جامعه مدنی تضعیف بکنه، قیچی کنه، بعد جامعه مدنی یعنی قدرت اقتصادی بدنه جامعه و بخش خصوصی رو بکشید تو بازار و کارخانه سرمایه‌داری، طبیعتاً اون دولتی هم که اونجا میمونه اگه خودش هم تازه نوکر و وابسته و ذلیل نباشه، بخواد مستقلا باشه دیگه نمیتونه، چون پایه‌های اقتصادیش اون طرفه، خودکفا نیست، تولید ملی نداره، اقتصاد مقاومتی نداره، که اصلا کم کم هم دیگه شعارش هم نمیده، خجالت میکشه. اصلا بخواهی یعنی چی من چه شعاری ما میدیم؟ شما وقتی میدونی محکم شعار بدی و عزت خودتو حفظ کنی که پایه‌های اقتصادی رو پای اقتصادی خودت ایستاده بشه، نه که آویزون او باشی، وقت میتونی بگی من اجازه نمیدم با من اینطور صحبت کنی، با ملت من اجازه نمیدم اینطور صحبت کنی. بله شعارهای قشنگ، خصوصی سازی، نمیدونم چی، بعد تهش تسلط سرمایه‌داری غرب بر فرهنگ یک کشور، بر رسانه‌های ملی و محلی یک کشور و این قبیل مسائل. راجع به خود اصالت کار، اهمیت کار، حضرت امیر علیه السلام فرمودن که هم فرد مؤمن هم جامعه ایمانی زندگیشو باید تقسیم بندی کنه. للمؤمن ثلاث ساعات فساع یناجی فیها ربه. یه بخششو باید با رابطه اختصاص بده رو به رابطه خاص خودش با خداوند. رابطت با خدا نباید قطع شه، نماز، عبادت، ذکر، و ساعتون یرم و معاشه، بخشی از زندگی و روزشو باید بگذاره ساعتی رو برای تأمین اقتصاد خودش، خانوادهش، جامعهش، و ساعتون یخلی بین نفسه و بین لذاتها، یه بخش از زندگی رو باید برنامه‌ریزی کنیم برای تفریح و لذت و استراحت، برای خوشگذرانی، منتها خوشگذرانی عیاشانه، غافلانه نه. پس انسان به کار، به عبادت و به لذت و استراحت احتیاج داره. این میشه سبک زندگی اسلامی. بعد فرمودن هر ستاش الهی است. برای هر ستا از خداوند پاداش خواهید داشت. اگر در مسیر درست باشی. باز راجع به ارزش کار و اینکه خودکفا بشه یک خانواده، وابسته به خانواده‌های دیگه نباشه، فرد دستش به جیب دیگران، چشمش به جیب دیگران نباشه، یا یک ملت چشمش به دیگران نباشه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که ما الأمة أحدكم في سبيل الله بأعظم من قتلة يطلب يطلب لولده و عياله ما يصلحهم. فرمودن هیچ تلاشی، هیچ کاری تو این عالم ارزشش به اندازه ارزش کار کسی که از خونه صبح میاد بیرون برای که کار کنه، تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم برای خانواده، برای جامعه، برای امت اسلام، در خدمت بشر، برای رفاه و آسایش خانوادش و فرزندش و ملتش کار کنه. حضرت امیر فرمود هیچ کاری در دنیا ارزشمندتر نیست از اینکه صبح یک ملتی صبح که بلند میشه همه برن مشغول کار مثبت بشه. این بالاترین عبادت، همه برن کار کنن، کار کشاورزی، اقتصادی، کار داخل خانه، کار بیرون خانه، کار علمی، فرهنگی، کار نظامی، کار کنین. فرمودن من طلب دنیا حلالاً، آقا هر کس بره کار دنیوی کنه، بره تو طبیعت کار کنه، روی تو کارخونه کار کنه، برابر این چجوریه؟ فرمودن من طلب دنیا حلالن، هر کس دنیا طلب باشد منتها از روش حلال و مشروع، دنیا پرست نه، کار کنه. چرا کار کنه؟ انگیزش چی باشه؟ هیچی، تعطفن علا والدن و ولدن و زوجه، از باب محبت و عشق زنش، همسرش، شوهرش، عشق بچه‌هاش، عشق پدر و مادرش، میخواد اونا گرسنه و محتاج نمونه، میخواد مشکل اونا رو حل کنه. همین بعثه الله تعالی و وجهه على صورت الغم غمر ليلة البدر، خداوند در قیامت او رو چنان با چهره نورانی محشور میکنه که انگار ماه شب 14 است. کسانی که کار میکنن، کار میکنن تو این جامعه فقط برای که بچه‌ش، همسرش، پدر مادرش اینا گرفتار نباشن، محتاج نباشن، خونه داشته باشن، مریض شدن برن دکتر، بهداشت، تفریح، تفریح سالم، اینا هدفش همینه. کار میکنه از راه مشروع بدون تصرف در حقوق دیگران. فرمود خداوند، حضرت امیر فرمود خداوند در قیامت او رو مثل چهرش درخشان مثل شب ماه 14 در قیامت محشورش خواهد کرد. اینقدر کار اهمیت و اصالت داره. بعد راجع به کار، تعبیری که حضرت امیر دارن این خیلی جالبه، این هم یکی دیگه از فواید کاره که من بهش اشاره نکردم، یادم رفت، یعنی این روایت الان به چشمم دوباره خورد. حضرت امیر فرمودن دقت کنید، ما فکر میکنیم خیلی هرچی کمتر کار کنیم بیشتر به نفع مونه، نیروهامون رو ذخیره کردیم، قوی تر میشیم، قوی میمانیم، درست عکسه. حضرت امیر میفرمان هرچه بیشتر کار کنید قوی تر میشید، هرچه کمتر کار بکنید ضعیفتر و سستر میشید. اینایی که زیاد کار میکنن اینا دیر خسته میشن، دیر از پادر میان. اینا که بیشتر سایه نشین و راحت طلب و کمکارن اینا زود شکست میخورن، زود خسته میشن، زود مایوس میشن، کم میارن. حضرت امیر فرمود چه شخص چه جامعه، فرمود جامعه پرکار قوی میشدند، جامعه کمکار و تنبل و عمل گریز و کار گریز ضعیف میشدند، سست میشه، یه تکونش بری میفته، بی حاله. من یعمل، هر فرد یا جامعه ای که عمل کند، کار کنه، یزدت قوتن، به لحاظ قدرت هی قوی و قوی تر میشه. و من یغسر فی العمل، و هر فرد یا جامعه ای یا تشکیلاتی که کوتاهی کنه در عمل، هی از زیر کار در هی بگه بخواد آه یکم دیگه استراحت کنیم، تعطیلات رو یکم بیشتر کنیم، میشه دیرتر برم سر کار، زودتر بیام، میشه دنبال شغلم یک کار آسون سرپایی که کمتر کار کنم بیشتر حقوق بگیرم. امام علی میگه ضعیف میشی. فرد و جامعه ای که یقصر فی العمل، کوتاهی میکنه در کار، یزدد فترتن، فترت یعنی سستی، وادادگی، یه هی سست و سستر میشه. هر چه بیشتر کار کنی بیشتر قوی میشی. اگر همین روایات رو دوستان و همین نگاه رو، ایزاوی نگاه قرآن و پیامبر و اهل بیت و به طور خاص حضرت امیر رو دقت بکنید و اون نظریات ما سکولاریستی در باب اقتصاد و توسعه رو من در کنارش گذاشتم، خیلی سرنخ‌های خوبی دست دوستان میاد که انشاءالله تو مطالعات شخصشون اینا رو تعقیب بکنن. برید سراغ آیات و روایاتی که تو این حوزه ها هست، اینا رو مطالعه کنید با دیدگاه های متفکرین اسلامی، اون ملاک های اصلی دستتون میاد. ملاکات وقتی دستتون اومد تو جزئیات خودتون میتونید راهتون رو باز کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. بله، اون چی که همین الان مثلا یادم میاد یک چند مورد در باب تجارت اسلحه است، معامله اسلحه. موردی است که با بعضی کفار تجارت اسلحه دارن، اجازه میدن، در یه جا اجازه نمیدن. و اینکه چی رو اجازه بدن چی رو اجازه ندن این جالبه. یه بخشی از مشرکین و قبایل کفار بودن که اینا با مسلمان ها سر جنگ اصلا نداشتن، قرارداد صلح بسته بودن، با اینا تجارت میکردن. با بعضی از قبائل یا بخشایی که به سمت امپراتوری روم و اینها بود و اینا، با اینا مثلا میگفتن معامله نکنید. یا بعضی فروش بعضی از کالاهای کشاورزی، غذای عمومی در شرایط خاصی که یا قحطی بود یا جنگی از طرف دشمن تحمیل شده بود، فروش اینا رو به عنوان تجارت خارجی مثلا محدود و ممنوع کردن. یا حتی معامله اسلحه که حالا یه یادم رفت بگم، یه کسی میاد پیش امام علیه السلام میگه آقا یه قبیله فلان قبایل اومدن از ما اسلحه بخرن بفروشیم بهشون، فرمودن که سپر بفروشید ولی شمشیر نه. خیلی جالبه دیگه، چون سپر برای حفظ جانشون، اون رو بفروشید، جان انسان هر چی کمتر کشته بشه بهتر، شمشیر ولی نفروشید، چون شمشیر اینا جان میگیرن، آدم میکشن. ابزار آدم کشی ندید ولی ابزار برای حفظ جان انسان بفروش. و از این قبیل هست. بله، حالا بازم اگه نگاه کنیم از این مسائل هست زیاد. از بین کدوم مسائل مثلا؟
مثلا زکات مفهوم سوری بیت المال
میشه مختلف. همش اینا همش اسلامیه.
درست همش اسلامیه.
محور نبوده همه اینا. مسائل مالی که یکی نیست که. ببین زکات هست، خمس هست، راجب این که مالیات حکومتی آیا همون زکات هست یا نه، این بین فقها اختلافه. بعضی میگن زکات همون نهده است، اما حکومت محدود به زکات لازم نیست باشه، در شرایط خاص میتونه بعد بیش از اونا چیه مالیات ببنده، چون که خود حضرت امیر بر یه چیزایی که جزو مصادیق زکات نبودن زکات بسته بودن، گفتن غیر از اونا اینا رو بدید. بعضیا میگن اینا زکات نیست، مالیات های حکومتی است. بعضیا میگن نه، اصلا زکات یعنی مالیات حکومتی. حالا اون زمان تو اون جامعه مثلا اون نهداد، الان یه چیزای دیگه است، اینا هم همون زکات. حالا اینکه اسمشو زکات بذارید بقیه غیر اون اوتا رو اسمشو نگذارید به نظر میرسه خیلی مهم نباشه، چون در هر صورت غیر از اون اوتا هر وقت لازم بشه حکومت میتونه مالیات برای مصالح جامعه ببنده. هست همیتون عجب علاقه میگن اصلا حکومت ها خدماتی که به مردم میکنن باید بیش از مالیاتی باشه که از اونا میگیرن. تو نجل بلاغه است فهمیدن اگه هی از مردم مالیات بگیری به جاش خدمات ندیم همون جامعه فقیر میشه، اصلا بعد دیگه نداره که به تو مالیات بده. باید اون چه بهشون میدی بیش از اون چیزی باشه که ازشون میگیری. دقت کردید؟ بعد مالیات رو به عادلانه بستن تو روایت از تعمیر هست و اندازه واقعا ثروت که تولید میکنن، نه اینکه از بعضیا کارمنده یا چیزی کمی داره همینجوری میگیره، زیاد از یه عده‌ای که خرپولایی که دارن میمیرن، خرکیفن دارن میمیرن از شدت پرخوری، اونا اصلا مالیات هم ندن، اصلا کسی نفهمه چقدر میبرن چقدر میخورن، این غلطه. یا در روایت ما میفرمون مالیاتی که میگیری مردم ببینن و بفهمن داری کجا به نفع مردم خرج میکنی، شفاف. بنابراین همه اینا هست. خب انشالله موفق باشید. خداحافظ شما.